بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ایام حسینی من خدمت شما رسیدم. این ایام رو گرامی می‌داریم، هرچند موضوع صحبت امشب من در مورد امام حسین نیست، اما انشاءالله در شب‌های آینده نکاتی هم در اون زمینه عرض خواهم کرد. عنوان صحبت امشب تأملاتی درباره نواندیشی دینی در ایران معاصر است. یک صحبت، یک عنوان نسبتاً چالش برانگیزی است. ابتدا توضیح میدم، امیدوارم که بتونیم رفع ابهامی از این عنوان بکنیم. از خود این واژه نواندیشی دینی شروع میکنم. واژه کشداری است، واژه مبهمی است. بحث من هم در مورد خود این واژه نیست، در مورد کلمه واژه‌هایی مثل روشنفکری دینی و عناوین دیگری هست که در این زمینه به کار برده شده. وقتی می‌خواستم بحث رو آماده بکنم، گفتم خب یک تعریفی ما از این مسئله بدیم. اجمالاً وقتی اولین بار میخواستم اینجا واژه روشنفکری دینی رو به کار ببرم، اینو ترجمه کردم مثلا ریلیجیس اینتلیکچوال، بعد دیدم مثلا هیچ که نفهمید، یعنی هیچ کدوم از دوستان غیر ایرانی که اونجا بودن به من گفتن واژه مبهمیه، ما اینجا it doesn't make sense به قول خودش. بعد کوشش کردم، گفتم خب پس یه گیری باید توی این زمینه باشه، این واژه واژه رسایی نیست، ظاهرا فقط توی ایران استعمال شده، بنابراین باید یه واژه دیگری رو ما پیدا بکنیم. حالا میبینم کم کم واژه نواندیشی دینی آمده جای اون واژه قدیمی رو تا حدودی گرفته. بحث من در مورد الفاظ نیست. مباحثی در ایران مطرح شد که اصلا واژه درسته، نادرسته، پارادوکسیکال هست، ابتداش و انتهاش سازگار هست یا سازگار نیست و مباحثی از این قبیل. فکر میکنم این بحث هیچ وقت به پایان نرسه. علتش هم اینه که کلن خود واژه روشنفکری هم در فرهنگ غربی تاریخی داره که لزوماً اون تاریخی نیست که توی ایران داره دنبال میشه. این تعریف رو من اینجا نوشتم که روش تأمل بیشتری کنم، چون نکات دیگری میخوام بگم. مرادم از این نواندیشی دینی اینه: طیف فکری رقیب اسلام سنتی که یکی از دغدغه‌های اصلیش مدرنیته یا تجدد است، ماتریالیست نیست. این من خیلی تنزل دادم خودم رو، چون انقدر واژه گسترده شده توضیح میدم و در مرزهای دین و اسلام فعالیت میکند یا کرده است. این تعریف اول گفتم طیفه، حالا توضیح خواهم داد که آیا این به یک جریان تبدیل شده یا نه. به علاوه میگن تعرف الاشیاء به ازدادها، یعنی هر چیزی رو به مقابلش بشناس. این مهمترین رقیب قرائت سنتی از اسلام، تلقی سنتی از اسلام. بنابراین ما حداقل دو رویکرد در میان مسلمانان معاصر در ایران داشتیم. یکیش رویکرد سنتی بوده، این رویکرد سنتی نیست، رویکرد غیر سنتیه. اما اینکه دغدغه اصلیش هم مدرنیته است، یعنی قبل از هر چیز داره به مقتضیات جهان متجدد فکر می‌کنه، بنابراین میخواد دین رو هم اسلام رو هم در چارچوب دنیای جدید بفهمه و بفهمانه. اما اینکه گفتم ماتریالیست نیست، اتفاقا نکته اصلی بحث امشب همینه. یعنی الان اینقدر این تلقی از نواندیشی دینی یا واژه‌های دیگری که داره براش به کار میبریم گسترده شده که ما به یه حداقل رسیدیم. منظورم نیست که من به این حد اقل رسیدم، یک حد اقلی رسیده شده است که فقط اگه بخوام همه رو در بر بگیره باید بگیم اینها ماتریالیست نیستن، ماده‌گرا نیستن، به یک معنایی در دنیا قائل هستن، اما اینکه لزوماً به چه معنایی دیندار هستن یا مسلمان هستن یا غیر از این جای بحث و سوال دارن. و دیگر نکته دیگری هم توی تعریف ذکر کردم این که اینها در مرز بین اسلام و غیر اسلام ایستادن، در مرز بین دین و بیدینی ایستادن، یعنی حرفهایی دارن میزنن، تأملاتی میکنن، افکاری دارن که دقیقا مثل روی مرز راه رفتن، یعنی به یک معنا ادهی راهنو که تلقی سنتی داره فکر میکنه این حرف غیر دینیه، این حرف بیدینیه، ولی کسی که این حرف داره میزنه معتقد است نه، این دینداری است، دینداری درست همینه. بنابراین من امروز میخوام در مورد یه همچون تفکری صحبت بکنم، تفکری که در واقع مدرنیته داره، قطعا ماتریالیست هم نیست و غیر از اون هم رقیب اسلام سنتی هست. اما از اون سو ما با یک بحران مواجه هستیم، اون بحران رو هم میتونیم بگیم که تفکر سنتی اسلامی در جامعه ما ایران با مشکلاتی مواجه شده، با بحرانی مواجه است. و اون بحران هم اینه که علمای ما نتوانستند خودشان را بروز کنند، یعنی اینکه تعالیمی که داشتن برای زمان خودش این تعالیم موفق بوده، این تعالیم پاسخگو بوده، ولی لزوماً امروز چنین نیست. یعنی اگر برخی از این علما در 200 سال قبل، 100 سال قبل، 300 سال قبل زندگی میکردن کاملاً بدون مشکل حرفاشون پیش میرفت، ولی امروز به نظر میرسه اگر کسی بخواد صادقانه به سخن اونا، به فتاوای اونها عمل بکنه چندان موفق نیست. برای همین مشکلی پیش آمده باید یک تحولی صورت بگیره، باید یک اصلاحی صورت بگیره. اون اصلاح تا کنون از جانب خود اون علما یا خود متفکران سنتی صورت نگرفته، بنابراین کسانی آمدن و میخوان اون تحول رو خودشون ایجاد بکنن و حاصلش اون چیزی میشه که ما امروز مشاهده میکنیم. این نکته اول بود. نکته دوم این که من نمیخوام تاریخ نواندیشی و روشن فکری افسالهم از مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی شروع کنم و قبل از انقلاب که بود و بعد از انقلاب چه شد و اینها رو نوعا دوستان همه میدونند و منم نکته تازهی در این زمینه ندارم. میخوام بیشتر چند تا مسئله که خودم باش برخورد کردم مطرح کنم. در اون چه که بیشترم منظورم عنوان بحثم هم گفتم در ایران معاصر، منظورم هم از ایران معاصر ایران پس از انقلابه. من فعلا نه به مرحوم شریعتی کار دارم، نه به آل احمد کار دارم، نه به مرحوم بازرگان و دیگرانی که بودن، خدماتی هم کردن، خدا رحمتشون کنه. اما اون چه که بعد از انقلاب صورت داره میگیره اینه که تحولات پرشتاب فکری نواندیشان دینیست. یعنی فرض بکنید نسبت به متفکران گذشته به گونه ای نبود که تحول زیادی صورت گرفته باشد. تحول صورت گرفته بود اما این گونه نبود که مثلا مهدی بازرگان دهه 30 با مهدی بازرگان دهه 50 خیلی فرق داشته باشه، یکی بود مجموعا. نهایتش تحولی که در ایشون صورت گرفت همون چند سال آخر بود که مسئله خدا آخرت تنها هدف انبیا رو مطرح کرد، یا مرحوم شریعتی تحول فکریش فراوان نبود، یک روندی رو، روند پرشتابی رو دنبال کرد و از دنیا رفت. اما اونچه که ما الان مشاهده میکنیم به گونه ایست که به قدر این تحولات فکری دوستان پرشتاب شده که باید یک طیف سیال رو در نظر گرفت و این سیالان به گونه ایست که هر سال باید سال رو در کنار فکر نوشت و الا بگیم که مثلا این فکر سال 90، این فکر سال 80، این فکر سال 75، و اگر این سالش نوشته نشه اون وقت خود گوینده مخالف این حرفیست که اگر نویسندهش گفته نشه این حرف کی گفته یادم هست یکی از بزرگان میگفت که یکی آورد یه چیزی برای من خوب بود، چه حرف مزخرفی زد، قربانی مال خود شماست، قبلا در فلان تاریخ فرمودید. حالا مشکل سر اینه که گوینده نوشته نشده بود. الان این طیف چنان تحولات سریعی داره میگیره که نه تنها باید هر دهه رو مشخص کرد، بلکه گاهی وقتا هر چند سال رو، هر دو سه سال رو باید گفت که این فکر مثلا دو سه سال اول دهه 90 و مانند اینا. خب این از یک جهت خیلی مثبته، یعنی نشون میده که به هر حال گوینده در حال تفکره، گوینده بیکار ننشسته، از یه زاویه قابل تقدیره. اما از زاویه دیگر اینه که چنهو ما داشتیم با صدای بلند فکر میکردیم، با صدای بلند فکر کردن یک مطلبه، تولید فکری مطلبه دیگریه. وقتی من با صدای بلند دارم فکر میکنم، میباید یک مقدار احتیاط بکنم که فردا کسی به اگر حرف من دل بست و بعد به حرف دوم من و به حرف سوم من، کم کم ممکنه به این نتیجه برسه من معنای چندان مشخصی ندارم و هر روز سخنی دارم میگم. ما در گذشته هم کسانی داشتیم که تحولات فکری براشون اتفاق افتاده، البته نه به این سرعت. فرض بکنه غزالی بوده، چند مقطع فکری متفاوت داشته. این تحولات فکری رو همونطور که عرض کردم من مثبت ارزیابی میکنم. در صورت الان هم در مقام ارزش گذاری نیستم، میخوام یه پدیده رو که مقابلمون قرار گرفته بشناسیم و بدونیم که غیر از اون تعریف ابتدایی که توش صورت گرفت، نکته دومش اینه که تحولاتش بسیار پرشتاب. نکته سوم اینه که اصلا این عنوانی که من به کار بردم، نواندیشی دینی، من دارم در مورد یک جریان صحبت میکنم یا دارم در مورد چند نفر خاص صحبت میکنم؟ این تفکر تبدیل به یک جریان شده یا نشده؟ به یک مدرسه فکری تبدیل شده یا نشده؟ خب این احتیاج داره به یک کار میدانی که به این پرداخته بشه. ولیکن با توجه به این تحولاتی که بهش اشاره کردم، خیلی دشوار میشه گفت که اسم جریان رو روش بگذاریم. اگر این تحولات سریع کنتر بود و به راحتی میشد ذکر کرد که ما در مورد یه فکری داریم صحبت میکنیم که این فکر دهه 70 این بوده، دهه 60 اون بوده، دهه 80 هم اینه و حالا هم به همون شکل داره تو همون طبقه بندی داره ادامه میده. اما وقتی طبقه بندیش عوض شده، عوض شدنش هم به حدی است که فرض بکنید در دهه 60 تحت یک عنوان قرار میگرفته، در دهه 90 اصلا تحت عنوان دیگری قرار میگیره. مثل گفتیش که حرکت جوهری پیدا کرده، یعنی جوهرش عوض شده. خب در این صورت همین دشواره که ما اسم جریان رو براش بگذاریم. به نظر میرسه ما میباید از افکار چندین چند نفر صحبت بکنیم و اینها هم لزوماً با هم شباهت ندارن، یعنی در مورد هر کدامشان میباید جداگانه سخن گفت و سخن گفتن در مورد الف لزوماً سخن گفتن در مورد ب نیست و سخن گفتن در مورد ب لزوماً سخن گفتن در مورد جیم نیست. اینها تفکرهای مختلفی هستند، مشترکاتی با هم دارند، اما لزوماً از یک منطق پیروی نمی کنند، منطقهای متفاوتی دارند. اما از اون سو من چون برخی نکاتی میخوام ذکر بکنم که شاید انتقاد محسوب بشه، ابتدا عرض بکنم این طیف در هر صورت در تفکر ایران در چهار دهه اخیر بی تأثیر نبوده، یعنی تأثیراتی داشته. لذا ما در مورد یک پدیده در خلأ صحبت نمی کنیم، یک پدیده مؤثر در چهار دهه اخیر داریم در موردش بحث میکنیم. حساسیت های رو در جریان سنتی برانگیخته. از نکات مثبتش این بوده که باعث شده که جریان سنتی به تکاپوی بیشتری بیفته، یعنی کنه مثل آبی بوده در خوابگاه مرچگان افتاده و باعث شده که فکر بکنن دنیای دیگری آمده، مسائل جدیدی هم مطرح شده و باید اون مسائل پاسخ بدن. این نکته مثبتیه. یا اینکه حتی حاکمیت رو فارغ از جریان سنتی، حاکمیت سیاسی رو در کشور پس از انقلاب به عکس العمل‌های محدود کننده واداشته. این که افراد امروز نمیتونن در کشور بگویند یا بنویسند و منتشر کنند نشون میده که متاسفانه کشور ما جای امنی برای اندیشیدن نیست. مهم نیست که اندیشمند درست گفته باشد یا نادرست، مهم این است که بتواند اندیشش رو در جامعه خودش ابراز بکنه و نقد بشه، عالمانه نقد بشه و پیش بره. خب این که حاکمیت این مقدار احساس خطر میکنه معلوم میشه این طیف قابل توجهی است، طیف مؤثری است که این محدودیت ها براش ایجاد شد. منصفانه هم بخواهیم بگیم در میان نسل جوان و نسل تحصیل کرده این طیف هواخواهانی داره. من در این که این هواخواهان، این هواداران چقدر گسترده هستند، زیاد هستند یا کم هستند آماری در دست ندارم، اما میتونم بگم که بالاخره علاقمندانی هست و این افکار رو دنبال میکنند و برای همین هم ارزش صحبت کردن داره. یک نکته دیگری هم این که این طیف، حالا هر چه اسمش بگذاریم، این افراد، این متفکران در اواسط یا اواخر دهه 60 تا اواسط دهه 80 اوج تفکر، اوج تولیداتشون بود، یعنی عملا توانسته بودن نکات جدیدی رو در جامعه فکری ایران مطرح بکنن و با اقبالی هم مواجه بودن. اما بعد از اون اوج مشاهده نمیشه و تا حدودی به گونه دیگری است، اگر اسم افول هم نخواهیم روش بگذاریم اون گونه نیست. اما مواردی که مؤلفه‌های فکری که من میخوام روش صحبت بکنم، یعنی برکات این نوع اندیشه دینی برای ایران معاصر اینها بوده و این برکات رو من با نظر احترام بهش برخورد میکنم. نکته اولش این بوده که این تفکر یا این طیف فکری توانست در ایران لااقل بین دینداران ایرانی، بین مسلمانان ایرانی تفکر انتقادی مطرح کنه نسبت به دین. ما در کشورمون متاسفانه در آموزشمون تفکر انتقادی آموزش داده نمی شود. هیچ دانشجوی ما آشنا نمی شود به خصوص در علوم انسانی و به ویژه در علوم مرتبط با دین که منتقدانه به امر دین مطالعه کند آن را، حالا نمیگم مطالعه، دین را به شکل انتقادی مطالعه، مورد مطالعه قرار بدن و ها کذا پدیده های دیگری که در علوم انسانی به طور کلی و علوم اجتماعی کمتر با این زاویه مورد عنایت و بحث قرار میده. میتونم عرض بکنم که از جمله نخستین کسانی که به این روی کرد دامن زدن این متفکران بودن، لااقل بین دینداران تفکر انتقادی رو مطرح کردن، اگرچه قبل از اونها در بین غیر دینداران در میان عالمان علوم اجتماعی یا علوم انسانی ما این روی کرد رو سراغ داریم، اما در تفکر دینی با این شکل این میتونیم بگیم از دستاوردهای مثبت این متفکران بوده. حتی کسانی که به عنوان روشنفکر دینی یا نواندیش دینی قبل از انقلاب شناخته میشن، من بیاد ندارم که از این زاویه به اسلام نگاه کرده باشن. نگاهشون یا نگاه علمی سینتفیک بود یا نگاهشون نگاه حماسی بود یا نگاهشون نگاه سیاسی بود، چیزهای شبیه به. اما تفکر انتقادی یکی از دستاوردهای مثبت این نواندیش دینی در ایران بوده. حالا این که تا چه حد توانسته تفکر انتقادی رو جا بیاندازه و ریشه دارش بکنه اون مسئله دیگری است، اما میتونم بگم که برای اولین بار بود که چون و چرا کردن در امر دین بین دینداران در ایران آغاز شد و قبل از اون اینگونه نبود یا به این شدت نبود. این نکته به نظرم میاد نکته مثبتی باشه، نکته بسیار مهمی. حتی اگر خدمات دیگری هم مرتکب نشده باشند به همین هم اکتفا بکنیم خدمت بزرگی است. خدمت دیگری که انجام گرفت شبیه به اولی، نگاه تاریخ مند به دین بود، نگاه تاریخی به دین که امر دین در طول تاریخ تکوین یافته، تکامل پیدا کرده و لزوماً یک بار تأسیس نشده و اون چیزی که به عنوان معرفت دینی داریم به کار میبریم، این دستاورد انسان‌های مختلف در جوامع مختلف در شرایط زمانی مکانی متفاوت و در بسترهای مختلف تاریخی است. وقتی امر تاریخی مطرح شد، همه قواعد علم تاریخ شامل حالش میشه و دیگه به این سادگی نیست که بتوانیم اون رو تقدیسش بکنیم و جلو سوال رو بگیریم و در حال مقلدانه بخوایم پیش ببریم. نگاه تاریخی هم دستاورد مثبت دیگری بود که این تفکر میتونه داشته باشه. نکته سوم، هر کدوم اینا جای بحث فراوان داره، حالا من فهرستوار میخوام به نکات اصلی ترم برسم. نکته سومی که این تفکر دستاورد مثبتی برای ایران داشته، شتاب بخشیدن به روند سکولاریته در ایران بوده. یعنی توسط این افراد شروع نشده بود کلن سکولار شدن جامعه، حالا با این رو بیشتر توضیح میدم، فرایند عوامل مختلفی است، معلول عوامل مختلفی است که میباید اتفاق بیفته تا جامعه از دوران پیش از سکولارش به اصطلاح بتواند به این مرحله برسه. اما این متفکران در این زمینه کار قدمی برداشتن، قدم قابل توجهی برداشتن و شتاب بخشیدن به سکولار شدن جامعه، به خصوص که در کشور حکومت دینی برقرار بود و هست و برقراری حکومت دینی معناش اینه که سکولاریسم امر عوضی است. میتونید اصلا در فرهنگ چهار دهه اخیر ایران یکی از دشمنان انقلاب سکولاریسم است و وارد بلوار مدرس که میشدیم وقتی که من بودم میشدیم، اولین چیزی که به چشم میخورد این بود که دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت ماست. البته سید حسن مدرس چیزهای فراوانی گفته بود و نکات متعددی ذکر کرده بود و لزوماً این جمله مقصود کسانی که بعد از انقلاب ازش استفاده میکردند رو برآورده نمیکنه، مقصود گوینده چیز دیگری بوده، ولی فرض بکنیم که همین بوده. به هر حال نظامی که با شعار دیانت ما این سیاست ماست آغاز شده و بعد هم سکولاریسم رو همواره توطئه استکبار جهانی قلمداد میکنه، حالا بیان بگیم که متفکرانی پیدا شدن که به روند سکولار شدن جامعه دارن شتاب میبخشن و کمک میکنن و اونم تقدیر بکنیم، بگیم کار درستی کردن و این روند بدل مثبتی بود که برداشتن. به چه معنا؟ چون یکی از بحث اصلی امشب من رو همین قسمته، سکولاریسم رو وقتی به کار میبریم حداقل دو معنا ازش اراده میشه، معانی متعددی داره، حداقل دو معنا، واژه‌های مختلفی هم براش به کار برده شده. گاهی وقتا از سکولاریسم عینی و ذهنی استفاده میشه، گاهی وقتا از سکولاریسم سیاسی و فلسفی استفاده میشه. واژه‌ها رو حالا کلمات رو کنار بگذارم، مقصود رو بگیم. سکولاریسم عینی یا سکولاریسم سیاسی یعنی اینکه نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد، یعنی متولیان دین لزوماً متولی سیاست نباشند، سیاست رو منتخبان مردم به دست میگیرند و مطابق موازین متعارف سیاسی و علمی جامعه رو اداره میکنند و نهادهای دینی از قبیل مسجد و محراب و حوزه و مدرسه و روحانیت و امثال هم رو اونم متولیان خاص دین اداره میکنن، نه دولت در امر دینداران دخالت میکنن، نه روحانیون و متولیان نهادهای دینی یک مسئولیت خاص، یک وظیفه خاص الهی برای به دستگیری کار سیاست دارن. همچنانی که اقتصاد، در مورد اقتصاد هیچ وقت گفته نمی شود شما برای یک اقتصاد خوب داشته باشید حتما می باید فرض بکنید یک فقیه زمام اون اقتصاد رو به دست داشته باشه، ولی در سیاست به هر حال در کشور ایران چنین گفته شده. در این قسمت جدایی نهاد دین از دولت میشه سکولاریسم سیاسی یا سکولاریسم عینی. این تفکر در این مسئله با این تعریف سکولاریسم قدم هایی برداشته و شتاب بخشه و قدم های مثبتی هم هست، اما معنای دیگر سکولاریسم چیز متفاوتیه. سکولاریسم ذهنی یا سکولاریسم فلسفی یعنی آنگونه زندگی کن که گویی خدایی نیست یا خدا مرده است، حرف نیچه. این هم معنای سکولاریسم و جالبه هم توی انگلیسی هم توی فارسی هم توی زبانهای دیگه در حدی که من اطلاع دارم به هر دو معنا به کار میره. گاهی وقتا میگه که من سکولار هستم، این باید تو فضا رو بگیره. سکولار هستی به معنای این که به جدایی نهاد دین از دولت قائل هستی، یا سکولار هستی به معنای که بی خدایی، به خدا اعتقاد نداری، به آخرت اعتقاد نداری، هیچ ارزش دینی رو برای جامعت در نظر نمیگیری، به خدا معنا شما سکولار هستی. حالا سوال نکته من همینجاست که آیا نواندیشی دینی در قسمت اول وارد شد، یعنی آمد و نهاد دین رو قائل شد که میباید از دولت جدا بشه و قدم های برداشت. میدونید این سخن الان شاید ساده باشه، اما به همین سادگی رو اگه من داخل ایران بودم حتی همین سخن ساده رو نمیتونستم بگم، یعنی بگم که این حرف درسته. گفته بلا فاصله گفته میشد که شما داری با اصل مترقی ولایت فقیه مثلا مخالفت میکنید یا با نظام داری مخالفت میکنید، هرچی استدلال میشه که بابا این فواید رو برای دین داره. شما نگاه بکنید ببینید که آیا این که دین آمده متولی سیاست شده است، مردم دیندارتر شدن، مردم مؤمنتر شدن، مساجد گرمتر شده است. اگر و برخلافش یک جامعه سکولاری مثل نظام سکولاری مثل ترکیه که او هم دقیقاً مثل شما آمد جلو، برعکس این که شما حکومت دینی تأسیس کردید، اون حکومتش دینی نیست. دینداران در انتخابات بالا اومدن، اما نظام نظام سکولار، فردا ممکنه حزبی غیر دیندار هم بتونه برنده بشه و بیاد بالا. خب توی اونجا آیا مردم دیندارتر نشدن؟ مشاهدات شخصی من نشون میده که در استانبول و شیراز، دو تا شهر نسبتاً ماننده هم رو که با هم مقایسه می‌کنم، در زمان‌های مشابه مسجدهای استانبول چیزی 10 برابر نمازگزار داشت تا شیراز. این معناش چه؟ و یا این که اگر ما نمادهای دینی رو فرض بکنیم، پوشش بانوان رو در نظر بگیریم، اونجا با شدت بیشتری داره افزایش پیدا می‌کنه، در ایران با همون شدت داره کاهش پیدا میکنه. این نتیجه چیه؟ این فایده سکولاریسم یکیش همین میتونه باشه. یعنی تویی که میخواهی دغدغه دین مردم داری، مانند اون عجوزهی که آمده بود بچه رو بغل کرده بود گریه میکرد، بغل کرده بود نازش نوازشش میکرد، میگفت گریه نکن. گفتن آقا این بچه از تو میترسه، بزنش آروم میگیره. الان هم مشکلی که ما تو کشورمون داریم دقیقا همینه. بذار کنار، مردم خودشون میرن دینداری میکنن، خودشون میرن ایمان ورزی میکنن. مشکل خودت هستی، توی هستی که آمدی این بچه رو گرفتی و فکر میکنی داری کمک میکنی در حالی که چیز دیگه است. خب این قسمت اول سکولاریسم. اما جانب دیگری که داره اینه که وقتی که این روند آغاز میشه، دیگه فقط به جدا کردن نهاد دین از دولت اکتفا نمیشه. مدرنیته شروع شده مثل یک سیلابی جلو میاد و این سیلاب همه چیز رو با خودش میبره. این سیلاب وقتی که جوان ما تحصیل عالیه پیدا میکنه، جامعه شناسی میخونه، روان شناسی میخونه، علوم اجتماعی میخونه، علوم سیاسی میخونه، اقتصاد میخونه، در اون صورت دیگه به نسخه هایی که گذشتگان پیچیدن چندان توجه نمیکنه و اونها رو صحیح نمیدونه و انتظار مدیریت تازه‌ای داره، انتظار سخن تازه‌ای داره، انتظار جواب تازه‌ای داره و اون جواب رو نمیشنوه و در بسیاری از بنیان‌ها تردید میکنه. این تردید دیگه فقط به جدا کردن نهاد دین از دولت اکتفا نمی‌کنه. این تردیدها وارد میشه که توی یک الهیات جدید می‌خوایم، توی یک اقتصاد جدید می‌خوایم، توی یک سیاست جدید می‌خوایم، توی یک دین‌ورزی جدیدی می‌خوایم و اینا تولید نشده. حالا این متفکران شروع کردن تجدید نظر در این ساحت ها. ساس بحث من دقیقا تو همین قسمته. در ساحت هایی که دیگه سکولاریسم به معنای اول نیست، تا حدود سکولاریسم به معنای دوم شروع شده در ایران. چرا؟ به چه معنا؟ یعنی اینکه الان دین داره سکولار میشه، خود تفکر دینی داره مورد بحث و بررسی قرار میگیره و گاهی وقتا در ضرورت دین، در ضرورت نبوت، در تک تک اینها تردیدهایی صورت میگیره. خب تردیدم در این زمینه که اگر ما، من حالا اینجا خودم رو میگم، اگر من از سکولاریسم سیاسی یا سکولاریسم عینی دفاع میکنم برای چیست؟ برای اینکه در یک فضای رقابتی، در یک فضای آزاد من بتونم به عنوان یک، فرض بکنیم، تعالیم دینی که خودم اون رو درست میدانم ترویج بکنم، تعلیم بدم و بیاموزم و بیاموزانم. قرار نیست که من در اون فضای سکولار سیاسی که قرار گرفتم اون وقت دیگه اصلا دنبال ارزش‌های دینی، دنبال مفاهیم دینی، دنبال تعالیم دینی نرم. در این صورت من چه تفاوتی دارم با اون فرد دیگری که هیچ کدوم از این باورها رو نداره؟ اون چیزی که منو به این بحث واداشت اینه که بپرسم آیا متفکران ما فکر می کنند که می باید در کنار بحث از ضرورت سکولاریسم سیاسی و عینی مفاهیم دینی و تعالیم دینی رو هم روش توجه کنند، روش عنایت کنند، اون رو مورد بحث قرار بدن، مورد اهتمام قرار بدن، که جوان ما که داخل کشور به خصوص وقتی پای صحبت امثال مؤمن من می نشینه فکر نکنه که صرفا من یک حرف سلبی دارم، یک حرف انتقادی دارم، یک حرف عکس العملی دارم. من می خوام در مقابل حکومتی که داره از مفاهیم دینی سوء استفاده می کنه و دین رو ابزار کرده، ابزار قدرت سیاسیش کرده، من دارم بر علیه اون مبارزه می کنم. بسیار خوب، حالا فرض کن تو پیروز شدی، چی میخوای جاش بگذاری؟ آیا حرف ایجابی هم ارائه کردی؟ اگر من فقط حرفم تراشیدن باشد، یک هر روز مثل مجسمه رو گذاشتم از کنارش با قلم شروع کردم این رو بتراشم، هر روز این رو لاغرترش کردم، این قسمتش درسته، این سلبیات من عالیست، نقد من بسیار مفید است، اما بعد از او آیا قرار است من وقتی که این نهاد دین را، حوزه و روحانیت را از دولت جدا کردم، گفتم زحمت کشیدید 4 دهه آمدید، حالا برگردید به مسجد، تا کمی هم به مسجد برسید، کمی به حوزه هایتان برسید، ارباب سیاست خودشون میتوانند فرض بکنید زمام جامعه را به دست بگیرن، نمایندگان مردم چنین خواهند کرد، شما اگر اهتمامی دارید به فکر آباد کردن نهادهای دینی خودتون باشید. خب در این صورت تو اون فضا من چه کالایی برای عرضه کردن دارم؟ تو اون فضا که دیگه قرار است فرد دین ناباور و ملحد هم به میزان آزادی من اون هم آزادی داشته باشه، اون هم بتواند از امر بیدینی خودش دفاع بکنه، بگه من به این دلائل فرض بکنید دین ناباوری، خدا ناباوری رو انتخاب کردم، یا آگنوستیک شدم، نمیدونم لاعدلی شدم، به این دلایل من لاعدلی هستم. هیچ کس به عنوان لاعدریگری یا به عنوان دین ناباوری و خدا ناباوری مجازات نشه. بگیم چون تو به خدا اعتقاد نداری، به اسلام اعتقاد نداری، جای تو گوشه زندان است، یا زندانم نفرستندش، تو از امتیاز رفتن به دوره دکتری دانشگاه محروم میشوی. این واقعیاتی که تو جامعه ما الان هست. ما میخوایم چنین نباشد، یعنی تو بتونی اعتقادت رو هر چه هست داشته باشی، هر دینی، هر فرقه‌ای که هستی داشته باشی، به عنوان اینکه تو بهایی هستی یا تو مسیحی هستی یا یهودی هستی یا سنی هستی، از هیچ امتیاز اجتماعی محروم نشی. این تلخ است آدم بیاد بگه که داریم هر روز به عربستان سعودی حمله میکنیم که چرا حقوق شیعیان رو رعایت نمیکنیم. اون وقت به حدود حداقل 5% از هموطنان ما مسلمان اهل سنت هستند. اگر بین 5 تا 10% مسلمان اهل سنت، اونها اجازه ندیم که در مناطق غیر سنی نشین مسجد داشته باشد. میگه آقا من اهل سنت هستم، در پایتخت ایران میخوام عبادت کنم، میخوام نماز عید فطرم، نماز عید قربانم یا نماز جمعهم رو برگزار کنم. میگه غلط میکنی، تو میخوای چنین بکنی. اگر این هست، به چه دلیل دیگران باید به شیعیانی که اونجا هم اقلیت هستن اجازه داشتن مسجد اختصاصی بدهن؟ این منطق امروز قابل دفاع نیست. تو ممکنه بگی این فرقه، این آیین باطل است، بسیار خوب، اما باطل بودن یک مطلبه، این که تو به این دلیل که فکر باطل داری بچت حق رفتن به دانشگاه ندارن، قابل دفاع نیست، حرف غلطیست. این که تو بگه هر کسی چون مرکز تو فرض بکنید در حیفای اسرائیل است، پس هر کسی که این مذهب رو داشت یا به این فرق قائل بود، این جاسوس دشمن محسوب می شود. خب این فرد بهاءالله قبل از 1948 فلسطین تبعید شد توسط دولت عثمانی، بعد از 3-4 دهه بعدن این دولت تأسیس شد، دولت قاسب تأسیس شده. حالا ما به این دلیل بیان بگیم تو وابسته به اون هستی، هر کسی که به اونجا تماس گرفت، خب اینا این منطقه منطقه نادرستی است، این منطقه قابل دفاع نیست. حالا فرض بکنیم ما در آینده میگیم که تو به دلیل بهایی بودن یا به دلیل مسیحی بودن یا به دلیل سنی بودن یا به دلیل درویش بودن یا به دلیل صوفی بودن از چیزی محروم نمیشی. خیلی مسخره است. ما بعد از 1400 سال هم به جایی رسیدیم که تعدادی از زندانیانمون رو در آبیش خونابادی تشکیل میدن. چه کار کرده؟ رفته تو خانقاه. فرض بکنه این تفکرش با تفکر من فرق میکنه. خب درویش چه ضرری به تو زده در طول تاریخ؟ کدوم مشکل برای مملکت ایجاد کرده که الان باید به زندان افکنده شده؟ خب اینا همه به جای خودش. اما از اون یایی که آقایی را گرفتی میگه که تو یکی عرفان انحرافی داری. تو چه مربوطه که بگی این عرفانش انحرافیست، انحرافی نیست؟ تو اگه توانایی داری اثبات بکنی این عرفان غلط هست. اما زندان کردن افراد به جرم این که اینها عرفانشون درست است یا غلط هست امر دیگری. ما وقتی که چرا این افکار داره جذابیت پیدا میکنه؟ وقتی تو نتوانستی فکر جدیدی تولید بکنی، نتوانستی نسل رو اقناع بکنی، خب میره به دنبال چیزایی دیگه. باید بپذیریم رقیب داریم. اگر میخوای توی دنیا حرفی بزنی، کاری بکنی، در رقابت آزاد مردانه شرکت بکن، جوان مردانه شرکت بکن، کالای داری عرضه بکن، دفاع کن از دین خودت، مذهب خودت، آیین خودت. اما لازم نیست که بگی هر کسی که غیر من است یا باید در محرومیت باشد یا باید در چه باشد یا باید در زندان باشد تا بنده بتونم کشورداری بکنم. چه هنری برای کشورداری به این گونه است؟ خب کشورداری که آبای کلیسا هم در قرون وسطا انجام دادن، خلفای هم در خلافت هم در اهل سنت انجام داد، الان هم شما دارید انجام میدید، به جایی نمیرسن. خب حالا این به جای خود، این موارد اینا همه بگیم فرض بکنیم ما فضای ایجاد کردیم که دیگر کسی به خاطر دین و مذهب و آیین و فرقه و عقیده و فکرش نه محرومیت بکشد نه زندان برود. حالا سوالم اینه در اون فضا نوع اندیش دینی چه کالایی میخواد عرضه کنه. دیگه اون فضا سکولار شده، دیگه نیازی نیست که تو بیای بگی نهاد دین باید از نهاد دولت جدا بشه، جدا شد. حالا چی داری میخواد بگی؟ آیا در اونجا قرار است که ما حرفی داشته باشیم یا نه؟ اینکه بحث رو من شروع کردم به این دلیله که وقتی تو جامعه ما این عنوان به کار رفت، یعنی عنوان روشنفکری دینی یا نواندیشی دینی به کار رفت، بعد از مدتی میبینیم افکاری مطرح شده که گویندش میگه که من چند مرحله قبل از دین عبور کردم و حالا دیگه به دین اعتقاد ندارم یا به اسلام اعتقاد ندارم. خب در این صورت هیچ ایرادی ندارد، من دلیل میگم این غلط است. اصلا بحثم غلط، اینجا بحث استدلالی، بحث غلط و درست بودن فکری نیست. اما بحث این است اگر شما چند دهه قبل، یک دهه قبل، چندین سال قبل به این نتیجه رسیدی، آیا وظیفه اخلاقیت نبود همان زمان به شنوندگانت میگفتی که من از دین عبور کردم و دین امر مفیدی نیست؟ بحث من بحث اخلاقی است اینجا. اما اگر من سالها بگذرد، یک دهه بگذرد، بگم اون حرف بنده چندین سال قبل از دین عبور کردم، در این صورت من حق دارم، اخلاقا حق دارم شما رو متهم بکنم که شما موازین اخلاقی رو رعایت نکردید. و زمانی که شما رو به عنوان روشن فکر دینی یا نواندیش دینی مطرح می کردن، شما باید همون زمان تذکر می دادی که این عنوان عنوان صحیحی نیست. این عنوان مثل گندم نمای جو فروش است. اگر کسی چنین بکند، اولین انتظار از نواندیش دینی هر فکری میخواهد داشته باشد این است که با مردم صادق باش، صادقانه سخن بگوی. اگر ما میخواهیم از اخلاق سخن بگیم، قبل از همه باید خودمون اخلاقی زندگی بکنیم. اخلاقی زندگی کردن معناش اینه که سازگاری گفتار با واقعیت. بنابراین من بحثم این قسمت رو همینجا میبندم و این که با توجه به این که این نکات رو که عرض میکنم به یاد دارم زمانی که ایران بودم، یعنی حدود 7 سال قبل و قبل از اون، یکی دو سال قبل از اون، من به تذکر دادم وقتی متوجه شدم که افرادی عبور کردن و دیگه دین براشون داور نیست. همون وقت عرض کردم شنوندگان شماها رو به این صفات نمیشناسند، شما رو به صفات دو دهه قبل میشناسند و لازم است که ما با اونها صادق باشیم و بگوییم ما به کجا رسیده ایم. خب یک مطلب. مطلب دوم این که دغدغه اصلی در همون قسمت سکولاریسم به معنای اولش متمرکز شده. من کمتر یا اصلا مطالبی در زمینه دوم، این که در اون فضا چه بگوییم و چه کالایی داریم که مطرح کنیم، مشاهده میکنم. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که واقعا دین کارهای خودش رو از دست داده، نه به اون معنای اول که ذکر کردم که کلن میباید به اگزیستانسیالیسم رسید یا به معنویت رسید یا به هر امر دیگری رسید، یکی از نکات ارزنده که آدم اینجا مشاهده میکنه، یعنی در غرب مشاهده میکنه، در آمریکا یا در اروپا میبینه، افرادی رو میبینه، اون رو هم از دانشجو یا استاد، میگه که من فرض بکنید اسپریچوالیست هستم، من دئیست هستم، و بعدم راحت میگه من به خدا اعتقاد دارم اما نه از طریق ادیان، من به هیچ دینی اعتقاد ندارم اما به خدا اعتقاد دارم، هنوز خدا رو کنار نگذاشته ولی مسیحیت رو کنار گذاشته، به هیچ دینی اعتقاد ندارم، میگه من دیست هست. یا میگه چی؟ میگه من ماتریالیست نیستم، من به یک معنای متعالی در جهان اعتقاد دارم اما به هیچ دینی باور ندارم. که خودش رو دیندار نمیدانه، صادقانه میاد میگه که من معنویت گرا هستم، من خدا پرست خارج از ادیان هستم. چه اشکالی دارد که اگر متفکری به یکی از این نتایج رسیده باشد، او هم بیاید صادقانه با علاقمندان خودش مطرح بکند که من به اینجا رسیدم. اما اگر من بیام و بخواهم فرض بکنیم دئیسم را، یعنی خدای خارج از ادیان را، به جای تفکر دینی بگذارم، یا من بیایم اسپریچوالیسم را، معنویت گرایی را، به جای تفکر دینی بگذارم و به شنوندم هم نگویم که این آن نیست، بگویم این همان است، به خاطر پذیرش نیست. یا اگر من به اینجا رسیده باشم که دوای درد ما عرفان است، عرفان امر بسیار قابل ارزشی است، امر با ارزشی است، امر قابل احترامی است. من از بسیاری از آموزش‌های عرفانی استفاده کردم و می‌کنم و معتقدم اصلا این نوع‌های عرفان خشک خواهد بود، ما می‌باید استفاده بکنیم. اما بحث من در این است که من بیام عرفان رو بخوام به جای دین بگذارم، نه اینکه از عرفان در دین استفاده کنم. بیام بگم به طور کلی من می‌باید عرفان رو جای فرض بخوری تعالیم عرفا رو، تعالیم صوفیه رو به جای تعالیم پیامبر یا ائمه یا امثال هم بگذارم و اونقدر در این زمینه پیش برم که فرض بکنید اگر مطلبی رو حافظ فرموده باشد یا مولانا فرموده باشد یا هر کدوم از عرفای ما گفته باشد، این رو به میزانی از ارزش قائل بشم که فرض بکنید کنه در قرآن است و حتی بالاتر. این معامله یه فکر است، به جای خودش هم پذیرفته. اما در نظر بگیریم، میگم صادقانه بگوییم که من در تفکر 94م به اینجا رسیدم، من معتقد شدم که فرض بکنیم عرفان دوای همه دردهای ماست، کشف و شهود، برخورد ذوقی این توانایی رو دارد. خاکتا اگر کسی هم میخواهد با تفلسف و با عقلانیت فکر میکند به جای دین بگذارد، من همین سخن رو بهش خواهم گفت. همه ساعتهای دین عقلانی نیست، همه ساعتهای دین رو نمیشه ترجمه عقلانی کرد. اگر کسی بخواهد همه دین را عقلانی کند، ما توی دین یه جایی هم داریم تورون برای تور عقل، حرف ملا صدراست، یه جای بالاتر از عقل، اونجا دیگه عقل کمیتش لنگ می شود، اون همون جاییست که عرفان شروع می شود، این همون جاییست که پای استدلالیات چوبین مبر خواهد بود. فکر نکنید عقلانیت هرچه بیشتر گسترش دادید و سراغ دین رفتید به دین خدمت کردید، یه جاهایی هست بالاتر از عقلانیت. اینا رو هر کدومش مرز داره. ما بزرگانی داشتیم در فرهنگ غنی خودمون، یک سید حیدر آملی داریم، ملا صدرا داریم، سهروردی داریم، عطار داریم، هر کدوم اینها دنیای برای خودشون بودن، در جای خودش عرفان ورزیده، در جای خودش تفلسف کرده، تعقل کرده، در جای خودش هم تعبد کرده. حالا من بیام بگم آقا تعبد ضد عقلانیت است، آیا من هر دو رو متوجه شدم؟ کجای تعبد؟ ما کجا رو میگیم تعبد کن؟ کجا رو میگیم عقلانیت ببرس؟ اینا مرزهایی است که میباید یک یک مورد بحث قرار بگیره. و قرارم نیست که بینید مشکلی که ما داشتیم، یکی از مشکلات ما چیزی من اینجا متوجه شدم، برخی از برندگان جوایزی در حد جایزه نوبل به این دانشگاهی که من هستم آمده بودن برای سخنرانی. برام اون اوائلش متعجب می شدم که اینا از رو مقاله می خونند، چون ما تو فرهنگ ایرانی هرچه آدم شأنش بالاتر می رفت این بود که شفاهی بفرماید، ضبط بشود، از نوار پیاده شود، بعد ویرایش شود و بگن مثلا فرمایششون این بوده. و من اینجا فهمیدم که هرچه مقام علمی تو بالاتر میره، برعکسه، تو از روی مقاله که قبلا نوشتی برای شنونده ارزش قائل هستی، مقاله رو قبلا براش می‌نویسی از روش می‌خونی، حتی توضیح هم نمیدی از روی مقاله می‌خونی. در رشته‌های شما همش غالباً همین جوریست. تو رشته رومنستانی هم هاکس هم. خب حالا ما اگر آمدیم و جامعه‌مون بپرسیم ما چند مونوگراف، چند کتاب تولید کردیم، کتابی که نویسنده قلم به دست گرفته باشد و در حوزه دین و نواندیشه دینی مطلب نوشته باشد، و مطلب تحقیقی با ریفرنسش، با ارجاعاتش، با همه پشتوانش و دیگرانی که قبل از من این کارا رو کردند و ارجاع دادم، چند مقاله، چند کتاب منتشر کردی. وقتی فرهنگ ما تبدیل شده به خطابه های شفاهی، در خطابه های شفاهی هم که جای تحقیق نیست، جای تحقیق نیست، جای تتبع نیست، ادعاهایی می شود، معلوم نیست یه ادعای گویندش من هستم یا دیگریست. برای همین وقت ما وارد چرخه تفکر دنیا نشدیم، نه به ما ارجاع می دهن، نه ارجاع می دهیم. یک جزیره قرار گرفتیم، برای خودمون حرف می زنیم، خودمون هم خوشخوشانمان می شود. فیلم میپنداریم خیلی حرفای درجه یکی داریم، بعد وقتی ترجمهش میکنیم یعنی کدوم کلمش تازه است. اگر اینها آمده بود کنار هم قرار گرفته بود و در سنتهای فکری دیگه قرار گرفته بود، خب تو هر کدوم اینا معلوم میشد که در تاریخ تفکر فرسکرین اسلامی یا تفکر دینی این مطالب قبلا گفته شده، من آمدم این کلمه رو دارم بهش اضافه میکنم یا در این کلمه من باش ایراد دارم. خب این متاسفانه صورت نگرفته و الان باعث شده که معلوم نشه که ما در کدوم قسمت‌ها حرف جدیدی داشتیم، حرف قوی داشتیم، حرف سنگینی داشتیم یا نه. به هر حال عرضم در این قسمت این بود که دینداری نه عرفان است، عرفان محض است، نه فلسفه محض است، نه معنویت محض است. هر که میخواهد اینها رو با قید محض بودنش، نه به عنوان جزئی از دین، میتونیم بیایم بگیم که ما میتونیم در بخشی از باورهای دینی با تعقل کنیم، در بخشی از باورهای دینی با کشف و شهود و ذوق پیش بریم، هکذا الاخر. اما اگر نه، گفتم من میخوام اخلاق را به جای دین بگذارم، من میخوام عرفان را به جای دین بگذارم، من میخوام معنویت را به جای دین بگذارم، من میخوام فلسفه را به جای دین بگذارم، این تبدیل کردن ها احتیاج به تابلو دارد، احتیاج به صراحت اخلاقی دارد، رعایت موازین اخلاقی دارد که من مشخص کرده باشم که این فعل رو دارم، این تغییر رو دارم انجام میدم. و اگر تغییر بدون این تابلو صورت بگیرد، اون وقت کار مشکل خواهد بود. و حق داریم که سوال کنیم، بپرسیم که آیا شما موازین اخلاقی رو رعایت کردی یا نکردی. یکی از نکات دیگری که جای سخن داره اینه که فلسفه دین با معرفت دینی معادل نیست. فلسفه دین یعنی دین را مورد کاوش فلسفه قرار بده. می توانی دیندار باشی، می توانی ملحد باشی. بسیاری از فیلسوفان دین دین ناباور بودند و هستند. برخی از فیلسوفان دین دین باورند. اما من اگر آمدم و جامعه ما نیاز به فلسفه دین هم دارد، فلسفه دین رو تزریق کردن به جامعه فکری و دیندار ایران بسیار لازم بوده و هست، کار مهم می بوده. من سخنم در این است که ما متوجه باشیم با فلسفه دین نمی توانیم مؤمن تربیت کنیم. فلسفه دین در کنار برهان وجود خدا باید برهان شر رو هم مطرح بکنیم. اما تو برای دیندار می باید از راه دیگری استفاده بکنیم. برای دیندار اینه که تو فضای رقابتی تو دیگه با فلسفه دین نمیتونی پیش بری. فلسفه دین برای آکادمی است، برای کلاس درس است. توی مسجد در میان دینداران من میباید براشون الهیات عقلی بگویم، نه فلسفه دین. حتی اگر بخوام برای دانشجو فلسفه دین بگم، بگم عنوانش فلسفه دین است و این فلسفه دین لزوما با الهیات عقلی دو تاست، دو تا مطلب کاملا متفاوت است. خب این نکته دیگری که جای گفتن داره این است که به علت عدم ارجاع، به علت عدم کار تحقیقی، کار کتبی در این حوزه تفکر در ایران معاصر، ما از تفکر، از کار دانشگاهی مدرن در مورد دین و اسلام تا حدود زیادی غافل بوده. این رو توضیح بدم معناش چیه. متفکران ما با فرض میکنم نشستم خودشون تأمل کردن و با تأمل خودشون به نکاتی رسیدن، این نکات هم قابل ارزشه. بندم برای آزاد فکری اونها به نظرم باید هزینه بدهید، یعنی معتقدم اونها باید آزاد باشن بتونن این تأملات رو، ولو من قبول ندارم، این تأملات رو در کشور خودشون منتشر کنن، در این تردیدی نیست. اما وقتی شما منابع خودت رو معرفی نمی کنی که قبل از من چه کسانی در این تفکر رو داشتن و به چه نتایجی رسیدن و چه کسانی اونها رو نقد کردن و الان من دارم اینا رو مطرح میکنم، باعث میشه که فکر کنیم ما داریم چرخ چرخ رو از اول اختراع میکنیم. حالا در مورد تفکراتی که ما داریم توی این حوزه داریم مطرح میکنیم، موارد بسیار ارزنده‌ای در ایران مطرح شده، اما این موارد در عین اینکه مشابهاتی دارد هم در میان مسلمانان اهل سنت هم در میان متعلقان مسیحی هم از کاتولیک و پروتستان هم در میان متعلقان یهودی، به خاطر ما مسائل مشترک فراواری داریم. خب هیچ کدوم مشخص نمی‌شود که قبل از ما چه کسانی مسائل رو داشتن، به چه جوابهایی رسیدن و این جوابها چقدر با جواب من یا جواب ما مشابهت دارن. من بحثم الان این نیست، احتمال ممکن است اونا ندیده باشن، گوینده ایرانی اونا رو ندیده باشن، این احتمال خیلی پس ممکن هم دیده باشن، بحثم الان اینا نیست. بحثم سر اینه که در نیم قرن اخیر مطالعات فراواری در حوزه اسلام به خصوص در میان تحصیل کرده ها علمای غیر مسلمان صورت گرفته. اینها در زبان فارسی کمتر یا اصلا منعکس شد، یا کمتر منعکس شد یا اصلا منعکس نشد. وقتی کسی میخواد فرض بکنید در مورد قرآن سخنی بگوید، اگر این تحقیق ما رو ندیده باشه و مرادم از دیدن ارجاع بهش نده، ارجاع مثبت یا منفی، ارجاع مثبت یعنی بگوید این مواردی که من میگویم قبل از منم اینها در مورد قرآن اینها رو گفتن، ارجاع منفی یعنی این که نقل بکنه و نقلش بکنه بگه گفتن اشتباه کردن، اینم اشکالاتشه. خب در این صورت بگیم دیده، اما کسی که ارجاع نده مثبت یا منفی یعنی ندیده یا ندیده یا ندیده گرفته است. خب حالا من بخوام در مورد هر کدوم از اجزای، چه در مورد الهیات اسلامی، چه در مورد قرآن در اسلام، چه در مورد سنت پیامبر و هاکذا الاخر، بخوام بحث کنم، بخوام مطلبی رو ارائه بکنم، میباید مرور کنم این به اصطلاح اینا میگن مادرن اسکالرشیپ، این تحقیقات جدیدی که توی زمینه صورت گرفت، و بعد از او در حاشیه‌اش حرف خودم رو مطرح کنم که بگم این مطلب من است، این فلان مطلب رو بالا میبره یا پایین میبره یا عوض میکند یا عوضش میکند. ما چقدر این موارد الان داریم و چه میزان متفکران ما وارد داد و ستد علمی اسلامی در دنیای معاصر شد. من بخوام در مورد فرض بکنیم اگر در مورد قرآن میخوام صحبت بکنیم، اینو من از یکی از گذشتگان مثال میزنم تا سوء تفاهم بیشتر تو جامعه ما هنوز به نقد رو با مطالب دیگری متاسفانه خلط میکنه. من یادمه سر تحول قرآن مرحوم مهدی بازرگان رو که خوندم و خیلی پسندیدم، حتی وقتی کتاب رونمایی شد چاپ اخیرش تصحیح شدش در ایران بودم، اونجا خیلی رفتم به اصطلاح تعریف فراوانی هم کردم. بعد وقتی اینجا آمدم کار تودور نولدکه را خوندم، تاریخ قرآن. این کتاب در حوزه قرآن شناسی کتاب اول در دنیاست، فارغ از اینکه قبولش داشته باشیم یا نداشته، و بعد از اون توسط شاگردانش هم به آلمانی نوشته شده، اخیراً به انگلیسی ترجمه شده، به عربی هم ترجمه شده، به فارسی هنوز منتشر نشده، سه جلده. و بعد این آمده کرونولوژی آیات و سور قرآن رو بعد از تحقیقات فراوان علمی در آورد، یعنی قرآن رو بر اساس ترتیب نزول در حدی که می شده به شیوه علمی مرتب کرد. حالا شما بیاد کار مهدی بازرگان رو، سرآمد قرآن پژوهان ما در حوزه مهندسی و ریاضی و برخورد ساینتیفیک با قرآن و کار نولدکه مقایسه کنید. مثلا بپرسیم آیا بازرگان زمانی که کار رو انجام میداد از اون کار خبر داشت یا نداشت؟ من این سوال در مورد افکار دیگر هم میتونم مطرح کنم. میدونی نتیجه به کجا میانجامد؟ نتیجه میشه که ما همچنانه که در خیلی از مواضع دیگه عقبیم از دنیای معاصر، در این حوزه اسلام شناسی هم عقبیم، در حوزه قرآن شناس قرآن پژوهی هم عقبیم. یادمه یک زمانی از گذشتگان، من اسم میبرم راحت ترم، سید جعفر شهیدی استاد مسلم تاریخ ادبیات بود، سرپرست لغتنامه دهخدا بود بعد از مرحوم دکتر مایی. بعد یک بار من کاراش رو در حوزه تاریخ اسلام خیلی میپسندیدم، چون با پسرش هم همراه بودم، پسر با هم رفتیم و بعد پسرش از جبهه برنگشت، خیلی از اینم یک تعلق خاطر عاطفی هم بهش داشت. خدا رحمت کند سید احسان شهیدی، پسر سید جعفر شهیدی، شبیه همین چیزایی که شما در مورد این قفاز و قفاز دیدید در اونم تو کربلا چهار اتفاق. بعد هیچ وقت هم شهیدی از نام پسرش رو ذکر نکرد تا بخواد از این مثلا نام خورده باشد، این قدمت این مرد. بعد یه بار به من میگفت که اگر کسی انگلیسی نداند حق ندارد در مورد تاریخ اسلام سخن بگوید. من اون حالا من 15 سال پیش گفتم آقای دکتر یعنی چی؟ خب همه منابع ما که به انگلیسی، به عربیه، مگر میشه؟ گفت که هنوز تحقیقات جدید رو ندیدی که این حرف رو میزنی. اگر کسی تحقیقات جدید رو ندیده باشه، حتی در مورد منابع قدیمی اظهار نظرش اظهار نظر شایسته نیست. میذاره تاریخ اسلام رو تاریخ پیامبر. حالا من سوالم اینه که آیا ما وقتی نظریه جدیدی در مورد اسلام یا در مورد قرآن میخواییم مطرح بکنیم، آیا این ادبیات رو مرور کردیم و جای حرف خودمون رو درک در ذیل این ادبیات معین میکنیم یا نه؟ و اگر نمیکنیم، یعنی یا ندیدیم یا ندیده گرفتیم، اون وقت جای بحث فراوان داره. در صورت در این قسمت میخوام بگم در کنار نکات بسیار مثبت نوعی دینی، متاسفانه تو این زمینه ما چندان موفق نیستیم و میباید این رو به یک نحوی به واقع این رو اصلاحش بکنیم و جبرانش بکنیم. سان دینی ما کمتر تعلق اسلامی یا شیعی ابراز کرد و بیشتر به یک امر مشترک بین الادیان دنبال کردن. من میخوام اتفاقا بگم آیا ما زمانی که فرض کنید در یک جامعه آزاد و رقابتی قرار گرفتیم، منظورمون از اسلام همینه؟ واقعا یه امری هم تو این دین هست متمایز و مسیحیت، متمایز ما یهودیت. این که ما صرفا بگیم که مشترکات رو بخواهم مطرح بکنیم، که یا بیان بگیم که ببینیم ادیان هیچ تفاوتشون مثل تفاوت زبان هاست، شما چه فرقی بکنه چون در ایران متولد شدید فارسی صحبت میکنید، اگر در ترکیه متولد شده بودید ترکی صحبت میکردید، اگر در آمریکا متولد شده بودید انگلیسی صحبت میکردید، پس اینا هیچ فرقی نداره. این نمیگم که ما باید، این حرف غلط نیست که اگه ما یه جای دیگری متولد شده بودیم شاید دیرمون هم یه چیز دیگری بود، جاش درسته، اما اینکه اینا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، تفاوتشون تفاوت زبان هاست، خیلی حرفه. این حرف قابل تعامل، حرف باید بهش پرداخت. اگر متفکری به اینجا رسته که اسلام هیچ فرقی با مسیحیت نداره، با یهودیت نداره، با بودیسم نداره، شما همونطور که اونجوری هست اینجوریه، هیچ تفاوتی نداره، خب به چه دلیل مسلمانی؟ فقط چون شناسنامت و پدر والدینت مسلمان بوده؟ یا اینکه شما وقتی میای میبینید تو صفحه ویکی‌پدیا میرید میبینید که به جای در مذهب نوشته نوع اعتزالی؟ بنده نه مسلمان شرمنده نه شیعه شرمنده هستم، من هم معتقدم، من مسلمانم، به اسلام خودم هم افتخار میکنم و شیعه هم هستم، معتقدم، احترام هم میذارم به مذاهب دیگه، اما اصلا شرمنده نیستم از هیچ کدوم از دوتا، اصلا فکر نمی کنم، یعنی اگر تحقیق الان دیگه فکر می کنم 30-40 سال دارم تحقیق می کنم، معتقدم که اگرم با تحقیق می خواستم چیزی انتخاب بکنم همین می شد، همینه که الان هست. بنابراین الان صحبتم دقیقا تو این نکته هست که روشن فکر دینی یا نوع اندیش دینی آیا داره در مورد کل ادیان نسخه می پیچه؟ بنده نمیخوام برای همه ادیان نسخه، من میخوام برای مسلمانان ایرانی تأملات خودم رو بگم و اگر حرفی دارم در مورد اسلام بگم، نه در مورد همه ادیان. حالا صحبت هایی که شده نوعا رویکرد فلسفی بوده و نوعا رویکرد مشترک بین ادیان و نه اختصاصی به اسلام و نه اختصاصی به تشیع، که خوب است اصلا دیگه مسئله خاصی نیست. حالا این مورد، دو تا مورد اخیر رو تو صحبت دوشنبه بعدیم شاید یک بیانی. و فکر کنم به موارد اصلی بحثم اشاره کردم و برخی از تأملاتی که در مورد نواندیشه دینی در ایران معاصر هست رو با شما در میان گذاشتم، در کنار همه خدماتی که این دوستان انجام دادن، شاید این نکات هم بشه در ذیل اونها انجام داد. خب من همینجا خاتمه میدم و از صبر و تحمل شما هم سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت.